سلسله مباحث مصطفی امینی خواه با موضوع تأثیر درک مهندسی خلقت بر معنویت، بخش دوم، نظام تسخیر، جلسه 48.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. دو تا نکته در مورد جلسه قبل، برخی سوء تفاهم هایی که مطرح شده و به ما فرمودن که درباره اینها نکاتی عرض بکنیم. یه تعبیری رو ما دیروز به کار بردیم، البته از این تعبیر شخص خاصی اراده نشده بود، ولی خب ایجاد سوء تفاهم کرد. واژه‌ای که به کار رفته بود یک واژه تهرانی بود. حالا ما هم به حسب گویش تهرانیمون قاعدتا باید تهرانی صحبت بکنیم دیگه، شما که توقع ندارید ما با متناسب با ادبیات مشهدی صحبت بکنیم. واژه فلان کسک که دیروز به کار رفته بود، این واژه تهرانی است. شما همین الان اینو تو اینترنت سرچ بکنید، تو لغتنامه میاره، میگه این به گویش تهرانی یعنی فلانی. گفتن نه، این کافش کاف تسقیره. بعد حالا مخصوصا که ظاهر کلام هم به برخی بزرگان میخوره، ازش بوی اهانت و تحقیر و اینها میاد. خب اول ما اگر یه همچین برداشتی شده عذرخواهی میکنیم، بعدش خیلی تشکر میکنیم از اینکه یه همچین عرق و غیرتی نسبت به بزرگان، نسبت به حضرت امام رضوان الله علیه هست، خصوصا در بین اساتید عزیزمون که برآشفته میشن از اینکه اگر احساس بکنن نسبت به حضرت امام جسارت و اهانتی داره صورت میگیره. این خیلی برای ما قیمتی است، ولی خب این رو هم داریم. ما این چند سالی که خلاصه با مشهد وصلت کردیم، همیشه این مشکل رو داشتیم. ادبیات ما با ادبیات مشهدی ها تفاوت هایی داره. بعضی وقتا ما یه چیزی رو میگیم، دیگران برداشت بدی میکنن، گاهی اونا چیزی رو میگن، ما برداشت بدی رو میکنیم. آقای دکتر قایمی میفرمود که من عراق رفته بودم سخنرانی، ایشون نمونده این صحبت میکرد که زن و شوهر فرهنگشون باید به هم بخوره، وگرنه دچار سوء تفاهم زیاد میشن. بعدشون میگفتش که من رفته بودم عراق سخنرانی، در مورد یه کسی داشتم صحبت میکردم، گفتم این یارو برگشته اینجور گفته. بعد این واژه یارو رو که گفتم، دیدم اصلا همه جلسه برآشفته شد و ناراحت شدن و عصبانی شدن. و بعد من گفتم آقا چی شد؟ گفت اینجا یارو به زن خیابانی میگن، به زن خیابانی میگن یارو. شما در مورد بعضی مسئولین گفتی یارو، اینا بهشون خیلی برخورده. یکی از رفقا باز دوباره دیشب پریشب به من میگو عراق سر سفره نشسته بودیم، دعای سفره رو خوندیم، یه فاتحه هم گرفتیم. میگفت صابخونه خیلی بهش برخورده بود، اصلا اونجا خیلی بد میدونن. میگفت انگار فاتحه صابخونه رو خوندی اگه آخر سفره فاتحه رو بخونی. این مسائل هست بالاخره، تفاوت‌های فرهنگی. حالا این واژه هم یکی از این ماجراهاست دیگه، این واژه‌ای که به کار رفت یه همچین برداشته. من بچه بودم یادم، پدر بزرگ ما خب از قدیمی های تهرانه، منطقه سقابشی مدون شهدا، و کاسب قدیمی قصاب بوده و ادبیاتش هم یه ادبیات تهرانی خیلی غلیظه. منو میخواست جایی بفرسته تو هم منطقه عباس آباد نزدیک مدون شهدا، مسجد و مسجد آشتیانی ها، میخواستم منم چیزی بگیرم. چون من گفتش که همین خیابونو میری جلوتر که رفتیم پرسی مسجد آشتیانی ها کجاست. من تو خیابون این پرسیم آقا مسجد آشتیونیا کجاست؟ اینا ما هم میخندیدن، گفتن آشتیونیا چیه؟ ما هم نشینده بودیم نمیدونستیم چیه. یکی گفت ببین پسر جان آشتیانی ها درسته، آشتیونیا غلطه. حالا گاهی بالاخره هست آدم بر اساس اون ادبیاتی که تلقی کرده صحبت میکنه، بالاخره برخی مسائل شکلی پیش میاد. این نکته اول. نکته دومی که مطرحه و اتفاقا بحث خوبی هم هست، اینی که گفته شد نسبت‌های ظاهری رو معیار قرار ندیم، این مطلقه یا نه؟ خب چرا ما در مورد سادات و امامزاده ها اینقدر احترام میذاریم؟ مگه ما در مورد ایمان و عمل صالح اینها چیزی میدونیم؟ یکی از شبهات وهابیت اینه، توی مناظره ها خیلی مطرح میکنن با شیعه، میگه شما به چه حقی هر امامزاده و سیدی که پیدا میکنید میرید کنار قبرش و توسل میکنید و مقبره براش میزنید و مگه ملاک ایمان و عمل صالح نیست؟ شما مگه یقین دارید که این ایمان و عمل صالح داره؟ شبهه خوبی ها؟ شبهه جونداریه. دو تا ملاکه، یکی ملاک ایمان و عمل صالحه، یکی هم خود نسبت با پیغمبر اکرم موضوعیت داره ولی در تبع ایمان و عمل صالح. خب وقتی که موضوعیت داشت، حالا ما شک داریم، به قول طلبه ها شک در موضوع داریم که این سید و امامزاده ایمان و عمل صالح داره یا نداره. تا وقتی که شک داریم براءت جاری میکنیم نسبت به چی؟ نسبت به کفرش. نوع اصلاحات طلبگی است. میگیم آقا اصل به اینه که ایمان و عمل صالح داره. اگه به شما گفتن به علما احترام بذار، تو هر کسی که در سیمای علما بود احترام میذاری، مگر اینکه خلافش اثبات بشه. چی اثبات بشه؟ اینکه او فاسق است و شرایط رو نداره و صلاحیت نداره و اینها. بس یه اصل اولیه این میشه که وقتی میگن اکرم العلماء، به علما احترام بذار، اصل به اینه که هر کسی که در این سیما دیدیم احترام بذاری. پیغمبر اکرم فرمود به فرزندان من احترام بذاری، فرمود به فرزندان من خوباشونو. خیلی قشنگه این حدیث. استاد ما فرمود قبرستان ها که میرید بابت عمل به این حدیث که کنار قبر هر سیدی بایستید یه صلوات به پیغمبر بفرستید، یه دعایی بکنید، یه حاجتی از پیغمبر بخواید. پیغمبر فرمود سادات رو احترام بذارید، خوباشونو به خاطر خدا، بعداشونو به خاطر من. به خاطر من یعنی چی؟ به خاطر نسبتی که به من داره، ذریه منه. اینی که احترام بذاریم یه بحثه، اینی که شأن و شؤون اجتماعی بخواد پیدا بشه بحث دیگه است. اینکه حالا یه بزرگواری بابت انتساب به یک بیتی بخواد یه جایگاه ویژه، صرفاً بابت انتساب بیت، صرفاً به خاطر ژن خوبی که داره بخواد یه موقعیت ویژه‌ای پیدا بکنه، این یه امری نیست که مقبول باشه، پذیرفته شده باشه. بله یه وقت هست کسی شرایط ایمانی، صلاحیت ایمانی رو داره، این فاکتورها رو هم داره، این دو برابر اهمیت داره، دو برابر ارزش داره. مرحوم شیخ مفید یه بحث خوبی دارن در مورد اینکه به سادات و خصوصا امامزاده ها، بحث رجالی است، ما باید احترام بذاریم، محبت بکنیم یا نکنیم. اصل بر چیه؟ اصل بر احترام به همه سادات و امامزاده هاست؟ اصل بر احترام نذاشتن به ایناست یا نه؟ یه امر سومی رو باید قائل شد. مرحوم شیخ مفید تعبیر قشنگی داره. ایشون می‌فهمن که هر کسی که انتساب به پیغمبر داشت، اصل بر اینه که باید احترامش رو گذاشت، مگر اینکه اثبات بشه که او صلاحیت نداره. بعد مثال میزنه، مثال ایشون خیلی جالبه. ایشون می‌فهمد مگر اینکه مثل موسی مبرقع باشد. تعبیر شیخ مفید اینه. اسم موسی مبرقع رو شنیدید؟ دوستانی که قم مشرف شدن تا حالا نرفتن زیارت جناب موسی مبرقع. جناب موسی مبرقع فرزند امام جواد علیه السلام بوده، برادر امام هادی علیه السلام. من یه وقتی بحث رجالی یه تحقیق در مورد ایشون کردم، خیلی آشفته شدم، دیدم این شخصیت شخصیتی است که درباره او کاملا متناقض تعابیر مختلفی اومده. از یه طرف او رو شرابخوار دونستن، رفیق فابریک متوکل دونستن، فاسق دونستن، قومی ها از شهر بیرونش کردن، اهل بیت لعنش کردن. از یه طرف می‌بینیم توی قم حرم داره، زیارتگاهه. خیلی برای من سوال شد، رفتم خدمت از سید الله شبیری زنجانی که خودشون در علم رجال به نحوی اعلم محسوب میشن، خدمتشون عرض کردم که آقا در مورد موسی مبرقع حرفای متناقضی هست، بعضی رو گفتن خوبه، بعضی رو گفتن بده. ایشون گفت من کسی هم گفته خوبه. همین این که گفت ایشون، من چهار ستون تنم لرزید. گفتم بله، الان مجلسی اونجا گفته، شیخ طوسی اینجا گفته. ایشون فرمود نه بده موسی مبرقع. تو اون تعبیر شیخ مفید خیلی تعبیر عجیبی بود. فهمون که مگر اینکه مثل موسی مبرقع باشه، از در سادات و امامزادهانی که احترام بذاریم، مگر اینکه مثل موسی مبرقع باشه. این فقط جدا کرد، مثل موسی مبرقع و جعفر کذاب، این دوتا اگه اینجوری واضح شد که مشکل دارن، اینا رو می‌ذاریم کنار، بقیه رو احترام می‌ذاریم. ایشون محمود برو تو کتاب تاریخ قم نسخه فلان، ایشون تو نسخه شناسی اونها خب واقعا بی‌نظیر آیت الله شبیری زنجانی. فهمون گفت تاریخ قم اصل تصحیف فلان جایی که بعداً این فلان کلمه توی چاپ بعدی افتاده، تو چاپ قبلی این کلمه هست، نشون میده که این حرمی که توی قومه پسر موسی مبرقعه، محمد ابن موسی مبرقعه. گفتم خب این خوبه؟ بشو فهمون بله این خوبه. اون تو خونه حرام اسمش بزنن حرام پسر موسی مبرقه، خیلی بده که بگن حرام. بعد آیت الله بهشت فهمیدن کسی به این حرام خدمت بکنه مورد عنایت امام زمانه. آدم میره اونو بررسی میکنه، اینجور خدمت هم میخواد بکنه. من همون ایام یادم پدر ما رفته بود ثبت نام کرده بود که خادم اون حرم بشه. بعد من یه بحث رجالی که کردم گفتم این جوریه، گفت من دیگه نمیرم. گفتم آقای بهجان فهمیدن کسی خدمت بکنه مورد عنایت اهل بیت. یه چیزی بالاخره بر روشن بشه که خود موسی مبرقه نیست. بعد مردم روشن بشه نمونه خود شخصیت موسی مبرقه. اینا چیزای عجیبیه. اهل بیت موضع‌گیری‌هاشون حتی نسبت به سادات وقتی که طرف پاشو کج می‌ذاشته خیلی موضع‌گیری‌های سفت و سختی بوده. پیغمبر اکرم به فاطمه زهرا فرمود یه وقت دلتون خوش نکنی که تو دختر منی، فکر کنی دیگه کار تمومه. اصل اعماله، اصل عبودیت خودته. این نیست که حالا چون انتصاب به مادری کار تموم شده باشه. در این حال شما ببینید فاطمه زهرا تو خطبه فدک و در خطبه‌ای که با زن‌های مهاجر و انصار داشتن یه تعبیر رو به کار بردن. فرمودن یحفظ المرء فی ولده. پیغمبر اکرم فرمود اگر خواستید به کسی احترام بذارید، احترام او رو در فرزندانش نگه دارید. یعنی اگر شما به کسی علاقه دارید، علاقه رو کجا باید نشون بدید؟ تو احترام به فرزند. این روایت رو ما با هم چه شکلی جمع بکنیم؟ این بحث مهمی است. از یه طرف اگه احترام بذاریم آقازادگی پیش میاد، احترام نذاریم اهانت به شخصیت اون شخصیت مورد علاقه ماست. چجور باید جمع بکنیم؟ یه وقتی ما یکی از این شهرهای مازندران بودیم، مهمان دوستان طلبه بودیم یه مدتی. بعد اون دوستان طلبه از سر علاقه‌ای که داشتن، محبتی که داشتن، این بچه‌های کوچیک ما رو هم داشتن می‌بردن بیرون بازار، تو فروشگاه و بقالی و اینا. من یکی دو روز دیدم همینجوری داره سنت میشه. اول رفتم به اون طلبه‌ها گفتم مثلا آقا ببین شما محبت دارید، علاقه دارید، لطف شماست، ولی این بچه‌ها من دارن بد عادت میشن. آقازادگی از همینجا شروع میشه. باباشون هم بدبخت نیست که آقا هم نیست که بچه‌ها بخوان آقازاده بشن، دیگه بدتره. میدونم از سر محبتته، ولی این لطف کن در حق من، خیانت رو نکن. کم کم احساس می‌کنی موقعیت ویژه‌ای داره و فضا برای رانت فراهمه و امکانات هست. و خلاصه ما اگر به بیت برخی آقایون اشکال و انتقاد داریم، اول به بیت خودمون هم انتقاد کردیم، خیالتون راحت بشه. این فرهنگ آقازادگی اینجوری پیش میاد. اون میخواد احترام بذاره، محبت کنه، اینم سوء استفاده میکنه. بعد کم کم هی فضا باز میشه، کم کم توهماتی پیدا میشه، فکر میکنه من یه موقعیت، یه طبقه بورژوا شکل میگیره تو جامعه. بعد شما ببینیم اون رأس اون طبقه، مثلا اینا خانواده فلان کس هستن که اون فلان کس خودش برای خودش موقعیت قائل نبوده. این خیلی عجیب میشه دیگه. فلان کس هم نمیگم خراب بشه، فلان کس، اون فلان کس برای خودش موقعیت قائل نبوده. اینکه فرزند اوست و خانواده اوست براش یه موقعیت ویژه. حالا اینم گفتم با جلسه قبل سو تفاهم مطرح شد، اینم بگم عرض من تمام. در مورد بیت حضرت امام رضوان الله علیه سو تفاهم شده بود؟ نه، البته من در مورد نوه امام که خب دیروز عرض کردم، اسد حسین آقای خمینی با اسمم گفتم، فرزند آقا مصطفی، گفتم دوران حیات امام در مورد ایشون چه موضعی گرفتن. این که موضع ما روشن بود دیروز گفتم، ولی حالا برای اینکه باز بحث سو تفاهمات برطرف بشه، من در مورد دوست عزیزم و همدرسی خوبمون حاج آقا سید علی آقای خمینی، ما با هم تو قم همدرس بودیم و تقریبا هم سن و سالم هستیم. خب ایشون رو که از نزدیک دیدم، حالا این واقعا تکلیفه که بگم برای اینکه رفع اتهام بشه، خلاصه ایشون با اینکه خب نوه حضرت امام هستن، تو اوج سادگی، من تو اون اواخری که ایشون رو میدیدم گوشی اندروید نداشت، از این گوشی های دکمه‌ای ساده داشت، با پراید رفت و آمد میکرد، طلبه بسیار فرهیخته، درس خونده، درس خوان، بسیار ملا، با سواد. تعابیرم که از امام در مورد ایشون به کار برده، تو 3 سالگی امام کتاب صحیفه سجادیه رو بهشون هدیه میکنه، 3 سالش بود اسد علی آقا. بعد امام میفهمه من در جبهه او نور و نورون علا نور میبینم، در پیشانی او نور می‌بینم و از خدا می‌خوام یکی از علمای اعلام و عرفای ظاهر و باطن. و خیلی تعابیر عجیب دارم، هیچ کدوم دیگه از اعضای بیت امام همچین تعابیر به کار نرفت. خب اگر کسی اون صلاحیت رو داشت، منشش منش امام بود. حالا اینجا احترام و علاقه ما به او 2 برابره. اگه نداشت یه برابره، فقط بابت این که فرزند و نسل و ذریه و اینهاست احترام میذاریم، ولی لزوما جایگاه اجتماعی قائل نیستیم که مثلا حالا چون شما فلان نسبت رو دارید، حالا دیگه اگر دیگران میرن مثلا برای اینکه بیان توی انتخابات شرکت بکنن یه سیری رو طی میکنن، شما از این سیر مستثنایی، صرفا به خاطر اینکه انتساب داری با اون شخصیت. دیگران مثلا یا میرن امتحان میدن یا مثلا چه شکلی بر فرض اجتهادشون مثلا امضا میشه برای اینکه بیان شرکت بکنن در انتخابات خبرگان. حالا شما چون مثلا فلان نسبت رو با امام دارید، این استثناست، اینکه این اصلا مقبول نیست برای ما. در این حال کسی هم حق نداره اهانت بکنه، اینم مسئله روشنی است. اهانت به اینها اهانت به حضرت امام و به اون شخصیت هایی است که خلاصه یه همچین انتصابی به اینها هست. خود روز بحثمون طول کشید، عذرخواهی میکنم، اذانم داره عقب‌تر میاد، قاعدتا وقت عزیزان باز زیغتر میشه. خدا ان شاء الله همه ما رو کمک کنه در شناخت و عمل به وظایفمون، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.